أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لهم بحث عصبانیت و آثار اون و ضررهای عصبانیت و چیزهایی که جلو عصبانیت رو میگیره احتمالات را مطرح شد و به بحث عصبانیت تمام شد. حالا فکر کردم بحث بعدی راجع به چی صحبت بشه، اینجور که به نظر رسید یه موضوعی است که کم گسترش داره، بزرگ و نیاز به بحث داره و شاید خیلی از چیزها از اخلاق داخل حتی احکام اخلاق حدود داخل در این بحث و اون بحث عدل است، عدالت. حالا راجع به عدالت و معنای عدالت و رعایت عدالت در چه مواردی انشاءالله خواهیم خواند. در مورد عدالت، عدالت یعنی مساوات، مساوات ما بین مردم در ادا کردن حقوقشونه. مردم حقوقی دارن، حالا چه حقوق ثابت و مستمر چه حقوقی است که در بعضی وقتا این حقوق را پیدا میکنن، باید به اونها ادا کنیم، این به طور یکسان به طور مساوی ادا کردن حقوق حقوق دیگران به اونهاست و به طور مساوی مساوات در ادای حقوق و در حکم مساوات در حکم، چه حکم برای اونها چه حکمی که بر اونهاست. خیلی خوب، و حاکم باید امور را در محل خودش قرار بده و از مظلوم بگیره، بله برای مظلوم از ظالم بگیره و حقوق به طور کلی را اقامت کنه و حالا عقوباتی که مترتب میشه باید به طور یکسان چه برای فرد نزدیک چه برای فرد غریبه و در همه موارد باید با کتاب خداوند تبارک و تعالی حکم کند، چه در حال خوشی رضایت و در چه در حال ناراحتی و عصبانیت، و تقسیم به عدل به طور مساوی ما بین بندگان خدا که الان سرخ پوست باشه، سیاه پوست باشه، سپید پوست باشه، زرد پوست باشه و هرچی باشه. خب حالا این یه تعریفی است اجمالی، شرح اجمالی راجع به اصل عدالت که عدالت چی هست و در کجا، و اصلش همون مساوات و یکسان سازی در ادای حقوق است به دیگران، ادای حقوق دیگران. البته بعضیا جور دیگه تعریف میکنن، میگن قرار دادن هر چیزی در محل خودشه، این معنای عدالت. این هر دو تعریف خوبه، هم به معنای مساوات در ادای حقوق این معناش این نیست که باید همه چی یکسان مثلا در مقدار حقوق، در مقدار پرداخت باید یکسان باشه، نه، سوسیالیستی که نیست، ولی هر کس باید حقش داد، یکی استحقاقش اینقدره، یکی استحقاقش دو برابر، یکی سه برابره، هر کی باید حقش بهش داد در همه احوال، چه نزدیک باشه، چه دور باشه، غریبه باشه، آشنا باشه، در حال خوشی، رضایت و در حال عصبانیت و ناراحتی، و برای همه مردم، چه رنگ پوست، چه سفید پوست و همینجور. بعد می‌فرماید که عدالت شیرینه نزد اهلش، نزد اهلش عدالت شیرین است، گواراست و گواراتر از آبی که آدم تشنه به دست میاره. آدمی که تشنه است یا مدتی آب نخورده، خیلی آب خصوص اگر سرد باشه در دهانش مزه میکنه، گواراست و شیرین است. عدالت هم همچه حالتی داره، بلکه شیرین تر است، بلکه از عسل هم شیرین تر است، می‌فرماید از کره نرم تر است، و عطر و بوش از مشک بهتر است. و عدالت یک گسترشی داره، یک گستردهی داره که از زمین هم وسیع‌تر و بزرگتر است. خیلی خوب، حالا این چیز اجمالی، تعریف اجمالی درباره عدالت و طعم عدالت است، ولی خب این عدالت هم آفاتی داره. آفت عدالت این است که اهداف افراد مختلفه، مقاصدشون مختلفه، چیزی که براشون مهمه مختلفه، چیزایی که به عنوان وسیله قرار بدن برای رسیدن به مقاصد مختلفه. به عنوان مثال، حالا یک کسی است که حاکم باشه، پادشاه باشه، رئیس باشه، میخواهد، ببین اینجا شروع بی‌عدالتی است، میخواهد برای اینکه کرسی خودش را تثبیت کنه، ریاست خودش را تثبیت کنه، از اموالی که در اختیار داره کمک بگیره به وسیله اموال. یه چیزی است که بیشتر دنیا روی این مسئله قائم است و میگرده. هر کسی رئیس شد، خلیفه شد، پادشاه شد، رئیس جمهور شد، اولین کاری که میکنه برای اینکه مقامش، برای اینکه صندلیش رو تثبیت کنه، از اموال به نفع این مسئله استفاده میکنه. حالا مثلا اموال عمومی، اموال مردم، یا به آخره از اموالش استفاده کنه، حرفی نیست، ولی نوعاً باید چیزی خیلی بزرگتر از این حرف هاست. اموال عمومی، افرادی را میخره، مثلا سرانی که راضی میکنه، و بالاخره سربازانی را که ازش محافظت میکنن به اونها رسیدگی کنه، یک دار و دسته ای درست کنه که پایگاهش را محکم کنن. بیشتر آفت عدالت همین مسئله است. هدف وقتی میشه یه هدف دنیوی، ریاست یا بالاخره منصبی که داره، ملک و ملکوتی که داره بخواهد تثبیت کنه، مجبوره بی‌عدالتی کنه، مجبوره اونایی که به اون نزدیکن اونایی که کمک به بقاش، ماندگاریش، بقای ملکش کمک کنن، اینها را راضی کنه و از اموالی که در دست داره استفاده کنه. خب این قانونه، همه جا بوده، به خلفایی که بودن. حالا چرا مثلا مردم میخوان به رئیس، به پادشاه نزدیک بشن، خیلی علاقه دارن؟ چرا؟ چون بالاخره منافعی داره. به پادشاه که نزدیک میشن یه چیزی از پادشاه به اونا میرسه و زندگیشون را تأمین کنه. البته این اختصاص به اینا نداره، هر کی مثلا قدرتی داره، هر کی نفوذی داره، هر کی مثلا رئیس یک قبیله باشه، از اشراف یک شهر باشه، همه اینها را باید راضی کنه که امور به نفعش برقرار بشه. ولی این معناش این است که یه سری افراد پایمال میشن، یه سری اموال افراد فقیر میشن، یه سری افراد در فقر میمانند. اینایی که اهمیتی ندارن، اینایی که کاری نمیتونن بکنن، اینایی که نمیتونن کمکی بکنن، نفعی برسونن، خب اینا دیگه محروم میشن. طبقه یک طبقه محروم خواهد بود، یه طبقه مرفه و یک طبقه محروم. خب حالا آمدیم سراغ دلیل، سراغ رفتار. مثلا حالا مسئله حکومت، تسلط، حالا برنامه ولایت، خلافت که قبلا بوده، یکی زمان پیامبر بود و دیگری هم زمان حضرت امیر بود و بیشتر حالا این در زمان حضرت امیر بروز و ظهور داره و اتفاقات زیادی بود افتاده، چون حضرت امیر ابتال پیامبر تحت فشار بود از نظر در مقابل قریش و مجبور بود یا افرادی را همراه کنه، قبایلی را همراه کنه. این مسئله اونجا پیش میاد، ولی گاهی هم بروز کرده، اتفاق افتاده، افرادی می آمدن از اون بزرگان، از اون افراد قوی، اینایی که یار و یاران دارن، می آمدن نزد پیامبر، می گفتن این فقرا را جمع کن، دور کن از خودت، ما میاییم تقویت کنیم. این که پیامبر فرمود که نه، من همچی کاری نمی کنم. خب حالا بیشتر این در زندگی حضرت امیر نمایان شده و برجسته شده. خب حضرت امیر خیلی دقت به خرج می داد تا اینکه بین مردم به شکل برابر و مساوی هم برخورد کنه، هم تقسیم کنه، در پرداخت، در تقسیم اموال بیت المال خیلی این دقت میکرد. بله ایشون برای ایشون هیچ فرقی نمیکنه که کسی که خیلی سرشناس باشه، خیلی مثلا پشتوانه داره، فامیل داره، و چی کسی است که آدم محروم، آدم فقیر، تهیدست، اینا این دوتا را در نظر حضرت امیر یکی بود، چه فامیل باشه، چه برادر باشه، چه فرد غریبه باشه، دور باشه، علی حال ایشون اینجوری برخورد میکرد. خب حالا داستانهایی در این زمینه وجود داره، یکی از این داستان ها اینه، میگه فکسم ناسه بالکوفه. و برای حضرت امیر یه مقدار لباس اومد، حالا یا به عنوان زکات گرفته شده یا به عنوان دیگر. شده مال بیت المال است و قرار بین مردم تقسیم بشه. و کس الناس بالکوفه، شون به مردم بین مردم تقسیم کرد و به همه لباس داد. و کان فی الکسوتی برنسون خز، یه لباسی بود با ارزشش از پوست خز، خز یه حیوانیه. بله. فسأله ایاه ابنه الحسن، امام حسن از امیر این لباس را خواست که این را به من بده. فسأله ایاه ابنه الحسن و ابا ان یعطیه، حضرت امیر قبول نکرد این لباس را و یه ذره ارزشش بیشتر از لباس های دیگر. حضرت امیر قبول نکرد به امام حسن بده. بله. و اسهم علیه، گاهی مثلا اموالی که میاد، لباس هایی که میاد، برای همه جمعیت کافی باشه که به همه میده، ولی گاهی کم میاد، برای یه لباسی آوردن اینا بدین در راه خدا یا به عنوان زکات. ایشون در این جور جاها قرعه میزنه، نصیب کی میشه، چون قابل تقسیم نیست که این لباس تکه تکه کنن، حالا یه لباسه. حالا این جاست که این لباس خز یه دونه بود که حضرت امیر قرعه کشی کرد. پس همه علیه بین، بله، پس همه علیه قرعه کشی کرد بین مردم و بالاخره سهم یک جوانی از قبیله همدان شد. همدان، فانقلب به بیل همدانی، همدانی هم که لباس رو گرفت و رفت. خب همدان یک قبیله است که در یمن هست، خیلی خانواده معروفیه از نظر دین و ایمان و تقوا، که مثلا مالک اشتر هم همدانیه، حارس، حار همدان، حضرت امیر او را حار صدا میزنه، خودش حارسه. این عربا دارن که اسم را میبرن، و یا حار همدان، یعنی یا حارث همدان. حضرت امیر فرمود یا حار همدان، من یموت یرنی، هر کی میمیره منو میبینه، من یموت یرنی، من مؤمن او فاسق قبلا، چه مؤمن باشه چه فاسق باشه چه کافر باشه، وقتی میمیره و از این دنیا به اون دنیا میره، اولین چیزی که مواجه میشه با من مواجه میشه، من او را میبینم و او منو میبینم. بله. بعد حضرت امیر در همین قصیده فرمود ولو کنتو، حالا بقیه بیتاش نخونم، ولو کنت بوابا على باب جنت، و اگر من دربان بهش بودم، لقلت لهمدان ادخلوا بسلامی، به این قبیله همدان میگفتم که همه وارد بهش بشن با سلامتی، با صلح و صفا و خوشی برن تو بهشت. همچی وعده ای حضرت امیر به این خانواده داده، یاران واقعی حضرت امیر بودن. خب البته اینا اونقدر ایمان و اعتقاد نداشتن، خیلی باور نداشتن، اگر اون اعتقاد لازم داشتن با تضمین حضرت امیر که من به همدان میگم به بهشت برن و یه 100% اتفاق میفته، شکی نیست که حضرت امیر بله قسیم الجنت و النار خودش تقسیم میکنه، خلائق یا عده برن جهنم یا عده برن بهشت، این داره میگه من شما را به بهشت میبرم، وعده داده و این 100%. اگر اون ایمان لازم داشتن جانهاشون مستقر نمیشد و میمردن، چون چیزی دیگه نیست، یه مرگ بهشت. خیلی خوب، حالا کار نداریم. این به این رویه حضرت امیر ادامه داد به مساوات و رعایت عدالت تا اینکه اطرافیانش از او دور شدن، متفرق شدن. چرا؟ چون این صحبت، یعنی صحبت حضرت امیر، این همراهی هیچ نفعی براشون نداشت. هرچی هم مثلا تلاش میکنن، هرچی هم نزدیکتر بشن که مثلا حضرت امیر یا عنایت خاص یه چیزی بهشون اینها بده، این اتفاق نمی افتاد. خیلی ها فراری می شدن. کجا می رفتن؟ می رفتن پیش معاویه. خب همین کاری که برای حضرت امیر انجام می دادن پیش معاویه انجام بدن، هزاران برابر براشون نفع داره. معاویه این چنین بود، معاویه به رؤسا، به قدرتمندان، رؤسای قبایل، افرادی که بالاخره از اونها حراس داره، به اونا میداد تا مملکتش رو تثبیت کنه و همه بالاخره از اطراف اونایی که بالاخره جایگاهی دارن، قدرتی دارن، افرادی دارن، عشیره‌ای دارن، قبیله‌ای دارن، اینا به سمت معاویه فرار کردن به خاطر طلب دنیا، به خاطر طلب چیزی که در دست معاویه است. یا عده‌ای هم از دوستان حضرت نزد حضرت آمدن وقتی مردم او را از دوره او متفرق شدن، یا عده‌ای به معاویه ملحق شدن. و خب اینا آمدن به حضرت امیر گفتن که فقالوا یا امیر المؤمنین اعطی هذه الاموال و فضل هؤلاء الاشراف. اشاره اینه، این پولی که در اختیار داری، این بیت المالی که در اختیار داری، بده به این سران، بینایی که قدرت دارن، تا متفرق نشن، تا نزد معاویه نرن. نفضل هؤلاء الاشراف من العرب و قریش، اون بزرگان عرب، بزرگان قریش، اصحاب پیامبر، مثل فرض کنید که طلحه و زبیر و اینا، عایشه. خب اینا طلحه و زبیر چرا قیام کردن علیه حضرت امیر؟ برای اینکه اینا در زمان عثمان و در زمان عمر و در زمان ابوبکر مبالغ خیلی زیادی می گرفتن. مثلا یکیشون می گفت من 30,000 دینار می گرفتم، حالا آمده نست حضرت امیر بهش 3 دینار داده مثل بقیه مسلمانان. خب براشون صرف نمی گفت، البته بیعت کردن اول، ولی بعد حالا آمدن به جنگ حضرت امیر، چون براشون صرف نمی کنه. این عدالت، عدالت حضرت امیر سبب شد که مردم از دورش، لااقل اونهایی که قدرتمندند و توان دارند، دور حضرت امیر رو خالی کردن. بهش گفتن فضل هؤلاء من العرب، خب یه به اینا بده، یه امتیازی برای اینا قائل باش. و قریش علی الموالی و العجم، حالا اینا رو باید برتری داشته باشن، باید قسمت بیشتری دارن تا اون مستضعفان و عجم، یعنی غیر عرب، ایرانی ها مثلا. به ایرانی ها چیزی نده، به جاش همونه به افرادی است که نفوذ دارن، قدرت دارن، بله. بله، و من تخافو خلافه، کسی که میترسی یه روز با شما مخالفت کنه، یک روز بالاخره با شما دشمن بشه، از همی الان بهش پول بده، را بخر. خلافه و علیک من الناس، بله، و فراره الى معاویه، اینایی که احتمال داره برن فرار کنن، برن نزد معاویه، اینا را راضی کن، بهشون پول بده، از همون بیت المال بهشون بده، بیت المال پر پوله، به اینا بده، اینا را نگه دار، اینا را داشته باش، اینا باعث قدرت شما میشن، باعث ماندگاری مثلا ملک شما بشن، بله، ولی حضرت امیر در این قضیه خیلی شدید بود. ببین یه چیزی هست با اون این است که کسی است که تا حالا هر کس تو دنیا حکومت کرد، رئیس شد، پادشاه شد، خب بالاخره یه جوری یک هرچندم کم یه به عدالتی انجام میده. مثلا به افرادی که نزدیکان او، افرادی که با او کار میکنن، همکاری میکنن، از او دفاع میکنن، بالاخره یه جوری یه امتیازی به اینا میده. خالی نیست، حتما یه امتیازی میده. اینجوری نیست که حالا یک وزیر با یک رعیت به شکل یکسان با اونا داده بشه و معامله بشه. در دنیا از روز اول دنیا تا حالا اتفاق نیفتاده مگر حضرت امیر این کار را انجام داد، حتی در حد یک ذره، حتی در یک دانه. ببینجاش حضرت امیر چی فهمه؟ فقال لهم امیر المؤمنین علیه السلام اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، از من میخواهید که من پیروزی را طلب کنم، دنبال پیروزی برم به وسیله ظلم، به عده ظلم کنم، به عده مستضعف ظلم کنم، به عده موالی عجم ظلم کنم، تا این که مثلا پادشاهیم بمونه، ریاستم بمونه، میخوام پیروزی را به وسیله ظلم به دست بیارم. اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، لا والله، نه قسم به خدا، ما افعلو، این کار را نمی کنم، ما طلعت شمسون، تا وقتی که آفتاب سر بزنه، و لا فی السماء نجم، تا زمانی که ستاره در آسمان باشه، والله لو کان مالهم لی، اگر این پول مال من بود، بیت المال نیست، مال مسلمان نیست، مال خودم، مال شخصی خودم بود، لو کان مالهم لی لواسیتو بینهم، این را به مساوات بینشون تقسیم میگم، مال من، مال شخصی من باشه بین مسلمانان به شکل مساوی تقسیم کنم، و کیفه و انما هو اموالهم، حالا چگونه این کار را بکنم، بیام یعده امتیاز بدم در حالی که این پول مال خودشونه، این مال مسلمانه، بیت المال مسلمینه، بیت المال من نیست که، بیت المال مسلمینه، من حتما ما بین اونها مساوات برقرار میکنم، عدالت برقرار میکنم. بعد میفرماید که فما اتم امیر مناسم طویلا ساکتا، واقعا حضرت امیر حتی یک قدمی برای ریاستش خلافتش بر نداشت، نخواست، اینا را نخواست، یک قدمی بر نداشت، همه بهش گفتن حالا که خلیفه شدید معاویه را چند روز نگه دار به عنوان والی خودت، والی شام، والی خودت، بعدم عزلش کن. ایشون گفت نه، حتی یه ساعت همین نباید بمونه. خیلی خوب، ثم اتم امیر المؤمنین طویلا ساکتا، حضرت امیر ساکت نشست، ثم قال من کان له مالون، هر کس اموالی داره، فإياه والفساد، فإن الإعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف. ببینید اینجا دیگه بحث عدالت ما از اینجا شروع میشه، کار به کار حضرت امیر نداریم، او یکه، او تکه، او تعالی تکه، کار به او نداریم. آره ماها اینجا یه عدالتی فرض میکنه، میگه هر کس اموالی داره میخواد این اموالش رو در راه خدا بده، مساوات رعایت کنه، فساد نکنه و نعطا المال فی واجب باشه، این اموال در راهی خرج نکنه که در راه اسراف تبذیر، حالا کار به مساوات نداریم، ولی اموال خودته میخوای تقسیم کن، مواظب باش این اموال برای بیهوده بیهودگی نده، به کسی بده که از اونا نفع ببره، زندگیش تأمین بشه، یا بیماری نجات پیدا کنه، یک فقیری از گرسنگی نجات پیدا کنه، به یک سیر مثلا اموال نده که اینو بره اسراف کنه، بره تبذیر کنه، اسراف کنه. بله فرماید که و هو و این کان ذکر لصاحبی فی الدنیا، تا این حدیثون دقت را رعایت میکنه، میگه اگر مثلا فرض کنید که اموالت رو به کسی بدی سرشناس، به کسی بدی مثلا پولدار، به کسی بدی که بالاخره اسم و رسمی داره، این سبب میشه شما اسمت تو دنیا تو تاریخ ماندگار بشه، به کی دادی؟ به فلان دادی، اموالت به فلانی دادید. اگر اموالت به یه فقیر محروم مستضعف بیمار دادی، اسمی از شما برده نخواهد شد، کسی نمیگه فلانی به فلان فقیر پول داده، نه، ولی اگر به بزرگان پول بده هرچند اسرافه، ولی برای شما ذکر است، یعنی شما یاد میشی. ذکر لصاحبی فی الدنیا فهو تضیعه عند الله، این درسته در دنیا مندگار است، ولی نزد خدا این ضایع میشه، هیچ ارزشی نداره، هیچ اعتباری نداره، انجام دادن و ندادن یکیه. ولم یضع رجل ماله فی غیر حقه، کسی اموالش را در غیر جای مستحقش یا حقش قرار بده و عند غیر اهله به غیر اهلش بده الا حرمه الله شکرهم، یک محل اتفاقی در همین دنیا، یک تاوانی در همین دنیا باید بده، و اون تاوان این است که اینا شکرگزار او نخواهند بود اگر در جای خودش نباشه. شما به یه آدم سیر پول میدی، مثلا اموال میدی، هدیه میدی، دو ساعت دیگه یادش میره، انقدر این براش هدیه میارن از این ور و از اون ور و از اون ور، انقدر اموال داره که این چیزی که شما آوردی براش ارزشی نداره، تو ذهنش نمیمونه، یادش نمیمونه تا سپاسگزار باشه، تا از شما تشکر کنه. پس اولین سرزنش، اولین عقوبت این است که اون سپاسگزار شما نخواهد بود، شکرگزار نخواهد بود، پس شکر تشکر اونا محروم خواهی بود. و کان لغیره و دهام، خب اینا پولت میگیرن تشکر نمی کنن، میرن با یکی دیگه خوشو بش میکنن که از اون یکی هم باز یه چیزی گیرشون بیاد، همیشه دنبال این چیز هست، اینا به از یه نفر و یک مورد قناعت نمی کنن و همیشه رویهشون اینه. و کان لغیره و دهام فإن بقي معه، من یود، اگر کسی ماند با او ماند و اظهار محبت میکرد و تشکر میکرد و یظهر له الشکر فإنما هو ملق، این آدم متملقیه، فکر نکنه این یه دوست صمیمی، دوست واقعیه، این آدم متملقیه، این یه چیزی از شما گیرش آمده حالا داره تملق میکنه که باز یه چیز دیگه بهش بدی. انما هو ملقون یکذبو، دروغ میگه، یورید التقرب له، این میخواد او نزدیک بشه، لینال منه مثل الذی کان، تا اینکه دوباره یه چیزی از شما بگیره، فکر نکنی آدم خوبیه، فکر نکنی واقعا دوست واقعیته، یار واقعیته، اگر هم یه نفری ماند و ای مرتب از شما تشکر کرد و بالاخره اظهار محبت میکرد، بدان که این آدم متملقیه، این برای خدا این کار رو نمی کنه، علاقه و محبت واقعی نداره. بله، خود همون چیزی که از شما گرفته دوباره بگیره. من هم مثل الذی کان یأتی الیه من قبل، خود همیشه شما بالاخره به او برسی به چیزی بلی. فإن زلت بصاحبهن، اگر روزی آمد و شما افتادی، خب حالا از اسب افتادی، از حیثیت افتادی، اتفاقی افتاد، فقیر شدی، مشکل برات پیش اومد، زندان رفتی، بل زلت به صاحبه النعل فاحتاج الى معانته، دیگه نیازمند کمک اون آقا، چون همیشه به این آقا کمک کرده، حالا محتاج کمک اون آقا شده، الى معانته و مکافاته، لاین که مثلا مقابله به مثل کنه. فشر خلیلن، دیگه اون روشنی نشون میده، بدترین دوسته، بدترین همراهه، خلیل بدترین همراه خواهد بود. و الامو خدینن، آدم با لعمی خواهد بود، هیچ وقت شما را تحویل نمیگیره، هیچ وقت به شما اهمیت نمیده. بله، و من صنع المعروف فی ما آتاه، خب حالا اگر کسی خدا بهش داد امکاناتی به دست آورد، خب بله، و من صنع المعروف فی ما آتاه، حالا میخواد یک کار نیک انجام بده، یک کار خوب انجام بده، یا اولویت هایی باید رعایت کنه. اینجور نیست که به متملق و چاپلوس بده یا به سرشناس و آدم بی نیاز بده، نه، اولویت هایی داریم، یه اولویت هاییست که در سیستم مثلا اسلامی خدایی اولین چیز فامیل، نزدیکان، بله، فلیصلو به القرابه، چون صله رحم واجبه، به ارحامش رسیدگی کنه، حالا در مرحله اول به ارحام رسیدگی کنه. بله، ولیحسن فی الضیافه، در مرحله دوم مهمان قبول کنه و پذیرایی کنه از مهمان. و الیحسن فیه الضیافه ولیفکو بهیل آنی، خب حالا کسی مثلا مشکل داره، اسیره، اونو نجات بده. و بله، ولیعن بهیل غارم، پردی که بده کار بدهی آورده، بالا آورده، ورشکست شده، به اون کمک کنه. الغارم و ابن السبیل، مسافری که اموالش از دست داده، و الفقراء، انسانهای فقیر، تهیدست، و المجاهدین فی سبیل الله، افرادی که مجاهد هستن، و لیصبر نفسه علی النوائب، خودش هم باید صبر کنه، مصیبت ها و مشکلات را تحمل کنه، نوائب، بله، و الحقوق، باید حق الهی را بده. بله، حالا کسی که این مسائل را رعایت کنه و این مسائل را اولویت بده، خب این برای او یه شرفی محسوب میشه در مکارم دنیا و در فضائل آخرت. خیلی خوب، حالا این یه مورد بود و یه داستان بود، داستان‌های متعددی از حضرت امیر داریم، فکر بکنم اگر میخواییم بخونیم طول بکشه، یه جلسه دیگری انشاءالله نیاز داره. حالا امشب به این مقدار اکتفا می کنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.